الله الرحمن الرحیم، درس کفایت الاصول، جلد دوم، صفحه 67، سطر اول، استاد مروی، جلسه 35، مورخه 10/8/76.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك، وفيها أن الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة. بحث در این بود که آیا ظن حاصل از قول لغوی حجت است یا حجت نمی باشد. عرض شد که 4 دلیل اقامه شده است بر این که قول لغوی حجت است. دلیل اول، بناء عملی علما بود. در جلسه قبل اشاره شد. دلیل دوم، که مرحوم سید مرتضی به این دلیل اشاره نموده است، اجماع قولی علما می باشد. مرحوم سید ادعا کرده است در کتاب ضریعه صفحه 13، ایشون فرموده است علما اجماع دارند و تصریح کرده اند دل اجماع که قول لغوی حجت می باشد. مرحوم آخوند از این دو دلیل جواب می دند، بعد به سایر ادله می پردازند. از دلیل اول 3 جواب مطرح می کنند. اولا می فرمایند اجماع عملی فقها در حجیت قول لغوی مسلم نیست. ما موارد زیادی داریم، فقهایی به هیچ وجه به قول لغوی استناد نمی کنند. ثانیاً بر فرضی که علما عملا به قول لغوی اعتناد کنند، این اجماع عملی برای شما مفید نمی باشد. به خاطر این که احتمال دارد علما به قول اهل لغت رجوع می کنند، وقتی از قول لغوی اطمینان پیدا کردن، به قول لغوی استشهاد میکنن. پس عمل علما ممکن است بعد از حصول اطمینان باشه، و اینجا هم محل نزاع نیست. همه قبول دارن، اگر همه قبول دارن که اگر از قول لغوی یا هر راه دیگری برای انسان اطمینان حاصل شد، این اطمینان حجت است. جواب سوم این است که می فرمایند ممکن است بگوییم که اگر علما از قول لغوی اطمینان هم پیدا نمی کنند، ولی در صورتی به قول لغوی مراجعه می کنند که دو لغوی عادل معنای حقیقی لغتی را بیان کرده باشند و علما به عنوان بیانه و شهادت عدلین به قول لغوی عمل می کنند. او اینجا هم از محل بحث خارج است و در این مورد هم همه قبول دارند که قول دو لغوی عادل حجت است، بلکه محل نزاع جایی که از قول لغوی فقط ظن به معنا حاصل شود و لغوی هم شرایط بیانه را نداشته باشد. در این صورت معلوم نیست که علما عملا به قول لغوی استناد کنند. پس بنابراین دلیل اول اینها باطل شد. محل نزاع جایی است که از قول لغوی فقط ظن به معنا حاصل میشه، شرایط بیانه رو هم لغوی نداره. در این صورت معلوم نیست که علما عملا به قول لغوی استناد کنند و علیه دلیل اول اینها باطل شد. دلیل دومشون که اجماع قولی هست، مرحوم آخون می فرمایند اجماع محصل که خودمون وجدانن تحصیل کرده باشیم این اجماع رو، این که وجود ندارد، چون بل وجدان میبینیم جمعی از علما با حجیت قول لغوی مخالفند.
از اجماع محصل که نداریم. پس این اجماع سید مرتضی صرفاً یک اجماع منقول می باشد و این اجماع هم به دو دلیل قابل استناد نیست. اولا در فصل آینده خواهیم خوند مشهور علما از جمله مرحوم آخوند اجماع منقول رو حجت نمی داند و ثانیاً در فرض این که اجماع منقول حجت باشه باز در فصل آینده خواهد آمد اجماعی حجت است که تعبدی باشه و محتمل المدرک نباشه و این اجماع در رابطه با حجیت قول لغوی محتمل المدرک است و احتمال داره مدرک این اجماع از سوی علما همین دلیل سومی باشد که الان ما اشاره میکنیم و اون دلیل رو که فاضل سبزواری بیان نموده است و بعد هم شیخ انصاری و مرحوم آخوند اشاره میکنند این است که ایشون میفرماید دناء عقلا بر این است که در هر فنی به متخصص و خبره مراجعه می کنن و در لغت شناسی علمای لغت خبره فنن لذا باید به قول اینها مراجعه کرد. این هم دلیل سوم. این قسمت رو بخونیم برسیم به جواب از این دلیل. و ان بعض این دعوال اجماع علا ذالک از شد چهار دلیل دارن قائلین به حجیت قول لغوی. دلیل اول اجماع عملی علما بود، دلیل دوم ادعای اجماع قولی هست که علما در کتاباشون تصریحا به این مسئله کردن. دلیل دوم اینه و عن بعض این که مراد سید مرتضی باشه دعوال اجماع علی ذالک ادعای اجماع قولی کرده بر حجیت قول لغوی. این دو تا دلیل وارد می شوند، از هر دو دلیل جواب می دن. از دلیل اول سه جواب دارند و فیه و در این دلیل اشکالش اینه ان الاتفاق، این اتفاق عملی علما که دلیل اول بود، لو سلم اتفاق بود. این جواب اول. اولا ما قبول نداریم این اتفاق و اجماع عملی علما رو، به خاطر اینکه شما به کتب بسیاری از علما که نگاه کنید، به کتب فقها ببینید هیچ گونه استشهادی به کتب لغت نکردند. پس این اجماع عملی شما را اولا قبول ندارید. ثانیا لو سلم اتفاقه فغیر مفیده، اگر این اتفاق رو ما قبولم بکنیم فایده ای نداره. چرا فایده ای نداره؟ دیگه مرحوم آخون نمیگن. این جواب دوم ما از خارج اشاره کردیم، فایده نداره به خاطر این که احتمال میره عقلا، علما، فقها به قول لغویین مراجعه میکنن، بعد از این که اطمینان پیدا کردن به قول لغوی بهش استشهاد میکنن و این از محل بحث ما خارجه. با این بیانی که ما برای غیر و مفیدین کردیم از خارج، اون بیانی که صاحب منتها در منتها اشاره میکنه برای غیر و مفیدین، بعدم دو اشکال به مرحوم آخون میکنه که این بیان شما با دو اشکال رد میشود، انشاءالله مراجعه خواهید کرد میبینید با این بیانی که ما داشتیم اون دو اشکال دیگه بر مرحوم آخون وارد نیست. پس جواب دوم این شد لو سلمت اتفاقه فغیر و مفیدین، این اجماع عملی علما مفید نیست به خاطر اینکه امکان داره رجوع به قول لغوی باشه بعد از حصول اطمینان و ایرم همه قبول دارن حجته. ثالثا ما ان المتيقنن، قدر متيقن از این اتفاق عملی علما هو الرجوع الیه، این قدر متيقن رجوع به قول لغوی است با اجتماع شرایط شهادت از عدد و عدالت، در صورتی به قول لغوی مراجعه می کنم که شرایط بیینه تموم باشه، اولا عدد بیینه تمام باشه یعنی دو نفر باشن، ثانیا عادل باشن. اگر انسان به قول دو تا لغوی عادل ثقه مراجعه کرد و اونها مطلبی رو گفتن، به عنوان این که بیینه هستن و شهادت عدلین حجته. پس قدر متیقن اینه که علما به قول بیینه مراجعه میکنن دو تا لغوی عادل، بازم مطلب شما که حجیت قول لغویش مطلقا ثابت نشد. این جواب از عرض کنم که دلیل اول. اما جواب از دلیل دوم، ول اجماع المحصل و غیر حاصله، سید مرتضی ادعای اجماع کرده بود. اگه بگیم اجماع، اجماع محصله که خودمون دنبالش رفتیم تحصیل کردیم، این که وجدانن وجود نداره، چون ما که مراجعه میکنیم میبینیم بسیاری از علما سریعا میگن قول لغوی حجت نیست، پس بنابراین اجماع محصل که ما نداریم. ول منقول من، اما اگر اجماعتون اجماع منقول باشه که چنین سید مرتضی نقل کرده این اجماع رو، اجماع منقولم به دو دلیل در اینجا عرض کنم که قابل استدلال نیست. اولا ول منقول منه غیر مقبوله، اجماع منقول در فصل آینده ما میخوانیم که مورد قبول ما نیست، حجت نیست. ثانیا خصوصا فی مثل المسئله، مخصوصا در مثل این مسئله ما که این اجماع محتمل المدرکه، ممحتمل قریبا که احتمال قریب به یقین میدیم، ان یکون وجه ذهاب الجل، این که وجه و دلیل ذهاب جل علما، اکثر علما لولا الکل، اگر نگیم وجه و دلیل اعتقاد همه علما بر حجیت قول لغوی اگه اجماعی باشه، وجهش این دلیل سومه. این دلیل سوم اینه، هو اعتقاد و انه، اعتقاد این که شمچنین از ممتفق علیه العقلا، از چیزایی که اتفاق دارن در اون شیء عقلا، من الرجوع الى اهل الخبره، ببخشید اونهای انهو به قول لغوی برمیگرده، شن نیست، اعتقاد این که اون قول لغوی از اون مواردی است که اتفاق دارن بر این شیء و بر این مورد عقلا، که اون مورد اتفاق عقلا بیان از رجوع به اهل خبره است، از هر صنعت و هنری عقلای عالم به اهل خبره مراجعه میکنن، مریض به پزشک مراجعه میکنه، خونه میخواد بسازه به مهندس ساختمون مراجعه میکنه، فی مختص بها، در اون موردی که اختصاص به اون صنعت داره به اهل خبره مراجعه میکنه. لغوی اهل خبره لغت شناسی است، اتفاق عقلا بر اینه که به اهل خبره مراجعه کنیم، پس باید در شناخت لغات به قول لغوی مراجعه کرد و قول لغوی حجت میباشد. و المتيقن من ذلك، از این دلیل سوم هم دو جواب مرحوم آخوند ذکر میکنم. جواب اول این است که ما قبول داریم عقلا به متخصص فن و اهل خبره مراجعه می کنن، ولی وقتی به قول خبره ترتیب اثر می دن که از قول او وثوق و اطمینان پیدا کنن، و الا بسیار اتفاق میفته. وجدانا دیدیم که انسان به خبره مراجعه میکنه، به یه پزشک مثلا، از قول او اطمینان پیدا نمیکنه، لذا پزشکش رو عوض میکنه. پس بنابراین اگر از قول لغوی اطمینان پیدا شد، خب ما هم بارها گفتیم جای بحث نیست اصلا، قولش حجته. ولی این دلیل نمیشه که قول لغوی مطلقا حجت باشه، ولو برای انسان اطمینان پیدا نشد. حاضر اولا. ثانیاً ما که میخوایم به قول لغوی مراجعه کنیم، برای این است که معنای حقیقی لغات رو بشناسیم، و لغوی به هیچ وجه در این زمینه متخصص و اهل خبره نمی باشد، به خاطر اینکه لغویین تمام تلاششون در کتب لغت این است که موارد استعمال و کاربرد یک لفظ رو در معانی مختلف، چه حقیقت باشه و چه مجاز باشه، پیدا میکنن و همه رو در کتاباشون مینویسن، و هیچ لغوی، البته استثناء داره یه مورد که حالا ممکنه بعدا اشاره کنه، فعلا هیچ لغوی در کتاب لغتش نمیاد معانی حقیقی رو از معانی مجازی جدا کنه تا به درد ما بخوره، برای ما مفید باشه. پس بنابراین لغوی در تعیین معنای حقیقی اهل خبره نمی باشد. سوال، آیا ما نمیتونیم بگیم در هر لفظی معنای اولی که لغوی ذکر میکنه معنای حقیقی و سایر معانی معنای مجازی میباشد؟ میفرمایند این مطلبم صحیح نیست، به خاطر اینکه اولا هیچ لغوی در مقدمه کتابش به مطلب اشاره نکرده که من اولین معنایی که ذکر میکنم معنای حقیقی لفظ و بقیه معنای مجازی است. و ثانیا اگر این علامت و نشان درست باشه در باب الفاظ مشترک لغویین چه کار میکنن؟ لفظ عین 70 معنا داره. اگه بگیم معنای اول حقیقی است، یعنی سایر معانی معنای مجازی هستند و این خلاف فرض است. همه معانی عین معنای حقیقی این کلمه می باشد. پس بنابراین نتیجه این شد که در لغات و الفاظ ما به معنای حقیقی نیاز داریم، لغوی در این رابطه تخصصی نداره. در کتاباشون هم معنای حقیقی رو مشخص نکردن، پس بنابراین در این رابطه اهل خبره نیستن تا قول و نظرشون حجت باشه.
بله شما فهمه بده. نه متخصص نیستن، ببینید متخصص نیستن. لغوی کارش اینه، میره در کتابهای مختلف میگرده، میگه لفظ قر این 4-5 معنا رو داره، اینا رو یکی یکی مینویسه. در فرض متخصص هم باشه یک لغوی، وقتی نیاورده در مطلب ننوشته در کتاب خودش، ماییم و این کتب لغت دیگه. در فرض کسی متخصص باشه، وقتی ننوشته در کتب تصریح نکرده که آقا این معنا معنای حقیقی است، این معنا معنای مجازی است، و چه فایده مراجعه به کتب لغت؟ بفرمایید. جواب اول همین بعد یه مراجعه به کتب لغت احسن. نه اونجا دلیل خاص داری، رجوع عرض کنم که مقلد به مقلد خودش ولو حصول اطمینان برش نشه از باب ادله خاصه است. در بحث اجتهاد تقلید مرحوم آخوندم میگن در آخر جلد دوم و علمای دیگه هم تصریح میکنن اونجا ادله خاصه داریم، ولو اشاره میکنیم در این حرف مرحوم آخوند ممکنه کسی مناقشه کنه که بعضی هم مناقشه کردن، مدرسه نجف مناقشه داره در این حرف، ولی به طور کلی حرفیشون درسته. انسان رجوع به اهل خبره وقتی میکنه که براش وصول
موضوع و اطمینان پیدا بشه. لذا هم گفتیم شاهدش اینه، یک کسی سرماخوردگی داره اون مهم نیست، ولی یه مقدار یک عمل جراحی براش هست، میره پیش یک پزشک که مطلبی میگه، اطمینان درش پیش در خوب پیدا نمیکنه، گاهی دو تا سه تا پزشک عوض میکنه تا اینکه اطمینان پیدا کنه. البته گفتیم بعضی اشاره میکنن اینکه معنای حقیقی رو ذکر کردن، ما ممکنه در پایان بحث اشاره کنیم که یکی یا دو نفر از لغویین چنینن که معنای حقیقی رو ذکر میکنن، اونجا حالا میرسیم بهش. نه ببینید، در بیینه، بیینه اگر باشه، در بیینه در موضوعات خارجی شرایط ویژه‌ای هست که حرف چه کسی در موضوعات خارجی حجته. اون چی که ما دلیل خاص داریم اجماع تعبدی یا غیر اجماع اینه که قول بیینه وقتی حجته که شرایط ویژه‌ای داشته باشه، یک دو نفر باشن یا بیش از دو نفر باشن، شهادت عن حسن باشه، حتما عادل باشن. اگر شما بخواید قول لغوی رو از راه بیینه ثابت کنید، لا حالا اون شرایط ویژه رو باید داشته باشه، مگر اینکه از راه‌های دیگه ثابت کنید، چاره ای نیست جز اینکه اگر از اون راه ثابت بشه شرایط باید باشه. عبارت رو دقت کنید، والمتیقن من ذلک، وارد میشن جواب از دلیل سوم. دلیل سوم این بود که اقلا به اهل خبره مراجعه میکنن، مرحوم آخوند دو جواب میدن. اولا اون چی که قدر متیقن از این رجوع به اهل خبره است، انما هو فیما اذا کان الرجوع، در اون موردی است که رجوع موجب وثوق و اطمینان باشه، ولا یکاد یحصل من قول لغوی، حاصل نمی شود از قول لغوی وثوق و اطمینانی به وضعها. ما نمیتونیم از قول لغوی اطمینان پیدا کنیم که این لفظ وضع شده در این معنا، چون اطمینان حاصل نمی شود، لذا در حقیقت قول لغوی مطلقا حجت نمی باشد. ثانیا بل لا یکون لغوی من اهل خبرت ذالک، بلکه اصلا لغوی از اهل خبره این اوضاع نمی باشد، شناخت وضعها و معنای حقیقی یک لفظ، بل انما هو من اهل خبرت موارد الاستعمال، لغوی از اهل خبره موارد استعمال است، فقط میره بررسی میکنه موارد استعمال و کاربرد رو پیدا میکنه، 10 تا 5 تا 20 تا مینویسه اینها رو. بداهته به خاطر اینکه بدیهی و روشن است، ان همه هم و تنها مقصود مهم لغوی ضبط موارد استعمال است، لذا شما در مطلق کتب لغت نگاه کنید موارد استعمال رو ضبط کرده، فلان کلمه این معانی رو داره، 1 2 3 4 5. لا تعین ان عین منها کان اللفظ فیه حقیقتا او مجازا، نه این که تعین کند لغوی این که کدام یکی از این معانی لفظ در این معنا حقیقت و یا مجاز است، تصریح به این مسئله نمی کنند. و الا لوضعوا لذلک علامتا، و الا شما می بینید لغویین برای خیلی از مطالب در کتب لغت علامت ذکر می کنند، اسباب فعل یفعلوس علامتش اینه، اسم فاعل علامتش آنه، مصدر علامتش اینه، صیغه مبالغه علامتش اینه، در لغات علامت ذکر می کنند، برای حقیقت و مجاز علامتی ذکر نکردن که آقا این علامت را که گذاشتیم معلوم میشه معنا معنای حقیقی است یا معنا معنای مجازی است. سوال نمیشه بگیم اون اولین معنایی که برای این لفظ ذکر میکنن معنای حقیقیه؟ میفرمایند نخیر، ولیس ذکره اولا، و ذکر معنا در اول نمی باشد علامت کون لفظ حقیقت در اون معنا. هر معنایی رو که اول برای لفظ ذکر کردن نمیتونید بگید لفظ حقیقت در اون معناست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ما از خارج گفتیم خود لغویین به این مسئله تصریح نکردن، اگه هم که مسئله مهمی می بود در مقدمات کتب لغتشون تصریح میکردن. ثانیا نل انتقاض بالمشترکه، به لفظ مشترک این قانون نقض می شود، در همه معانی لفظ مشترک حقیقته. اگر شما بگید معنای اول معنای حقیقی است، لازمش این سایر معانی معانی مجازی باشد، اینم خلاف فرضه. و کون و موارد الحاجه الى قول لغوی اکثر من ان تحصا. دلیل چهارم برای حجیت قول لغوی، دلیلی است که در بین علما معروف شده به انسداد صغیر. خلاصه این دلیل این است که مستدل میگه ما قبول داریم که اجمالاً معانی لغات رو میدانیم، ولیکن نسبت به جزئیات معنای لغت ها، مخصوصا اون لغت هایی که مربوط با احکام شرعیه هستن، در جزئیات و تفاصیل معانی لغات با به علم منصد است. لذا ما چاره‌ای نداریم، باید در به دست آوردن جزئیات معنای لفظ به قول لغوی مراجعه کنیم، ولو برای ما مفید زن باشه، به این زن عمل کنیم، چون باب علم منصب می باشه. یکی دو تا مثال ما بگیم، ولو مستدل و مرحوم آخوند اشاره نمی کنن. مثال اول، ببینید در فقه کلمه کنز مطرح، آیا کنز خمس داره یا نه؟ ما اجمالا می دانیم کنز یعنی گنج، ولی در جزئیات معنا ما مشکل داریم. آیا گنج چیزی است که از دل زمین با زحمت انسان او رو بیرون میاره یا نه؟ اگر طوفانی شد، شنها کنار رفت، انسان بدون زحمت به یه شیء قیمتی دست پیدا کرد، کنز است و خمس دار اینجا نمیتونیم. یا مثلا اگه دیوار خانه قدیمی رو خراب کرد، در دل دیوار به یه شیء قیمتی دست پیدا کرد، بهش کنز گفته میشه یا نه؟ نمیدون. مثال دوم، غوص و غواصی، در فقه داریم خمس داره. آیا غوص چیزیست که از دل دریا غواص میگیره، یا اگه یه شیء قیمتی روی آب بود، غواص او رو گرفت، خمس داره یا نداره؟ مثال زیاده در کتاب اطعمه و اشربه فاکهه مطرحه. فاکهه میدونیم یعنی میوه، ولی شک داریم آیا به بادام و گردو و اینا هم فاکهه میگن یا فاکهه نمیگن. این موارد زیاده. مستدل میگه به تفصیل و جزئیات معانی باب علم منصد است، لذا باید به قول لغوی ما عمل کن. اینم دلیل چهار. مرحوم آخوند از این دلیل یک جواب میدن و بعد دو نکته رو در پایان ذکر میکنم و این بحث رو تمام میکنم. اما جوابیش میفرماید شما که میگویید باب علم به جزئیات لغت ها منصده است، ما از شما سوال میکنیم در رابطه با علم به احکام شرعیه نظرتون چیه؟ آیا باب علم رو به احکام منصد میدونید یا مکتوب؟ اگر بگید باب علم به احکام مفتوح است، و معناش اینه شما غیر از لغت راه دیگری دارید که علم به جزئیات احکام پیدا کنید. خب پس از اون راه برید، مشکل حله. و اگر قائلید باب علم به احکام منصد است، پس شما باید قائل باشید که مطلق الظن حجت است، چه ظن حاصل از قول لغوی یا غیر لغوی. پس طبق این فرض دیگه شما نیازی به این دلیل چهارم ندارید. شما قبلا حجیت مطلق الظن رو بهش اعتقاد دارید ولو ظن حاصل از قول لغوی باشه. پس دیگه با این وضع طبق این پیش‌فرض نیازی به این دلیل چهارم نخواهید داشت. بعد یک دو تا نکته دارم که دیگه نمیرسیم. عبارت رو دقت کنید: و کون و موارد الحاجه الى قول لغوی. دلیل چهارم بودن موارد نیاز به قول لغوی اکثر من ان تحصا. ما در موارد فراوانی نیاز به قول لغوی داریم. وطن یعنی چه، مفازه یعنی چه، فاکهه یعنی چه، غوث یعنی چه، کنز یعنی چه، ما در این موارد نیاز به قول لغوی داریم. چرا؟ لانسداد باب العلم به تفاصیل المعانی غالباً، چون باب علم به جزئیات معانی الفاظ غالبا مسدوده. ممکنه یه مورد ده مورد شما یقین به جزئیات هم داشته باشید، ولی موارد زیادی است که راهی برای علم به جزئیات ندارید. به حیث یعلم به دخول الفرد المشکوک او خروجه، به طوری که یقین داشته باشید حالا این گنجی رو، این شیء گران قیمتی رو که از روی آب به دست آوردید داخل در غوث هست یا داخل نیست، به حیثی که علم داشته باشید به دخول فرد مشکوک در این لفظ یا خروجش بعد حکم رو بفهمید، علم به این مسئله ندارید. و این کان المعنا معلومه، ولو معنای کلی و فی الجمله معلومه. شما میدونید کنز یعنی گنج، ولی نمیدونید آیا اگه طوفان آمد شنها رو کنار زد، شیء قیمتی شما بدون زحمت بهش دست پیدا کردید، آیا گنج بهش میگن خمسشو باید بدید یا نه؟ مرحوم آخوند میفرماید این که باب علم به تفاصیل معانی منصب باشه لا یوجب اعتبار قوله، این لا یوجب خبر برای اون کون هست و بودن علم پس کنم که نیاز به قول لغوی اکثر من ان تحصا، این که ما نیاز به قول لغوی داریم چون باب علم منصده، این باعث نمی شود اعتبار قول لغوی را مادامی که انفتاح باب علم به احکام باشد کما لا یخفا. اگر شما میگید باب علم به احکام مفتوحه، معناش اینه که راه دیگری دارید به جزئیات و حکم برسید، خب بس از اون راه برید، ولو راه علم به لغت مسدود باشه. و مع الانسداد، اگه قائل به انسداد کبیری میگید باب علم به احکام کلن منصده، نیازی به این دلیل ندارید. کان قوله معتبرن، قول لغوی خود به خود معتبر میشه، اذا افاد الزن، اگه مفید زن باشه اسباب و حجیت مطلق الزن، دیگه نیازی به این دلیل ندارید. من فرزن فتاح باب علم، ولو قائل به این دلیلم نباشید، ولو فرض کنید انفتاح باب علم به لغا رو به تفاصیلش در معادای این مورد، ولو بگید در موارد دیگه باب علم به جزئیات لغات مفتوحه، ولی در یک موردم که شما علم نداشته باشید، ظن مطلق میگه در همین مورد به قول لغوی عمل کنید و مشکلی وجود نخواهد داشت. فعلیه تا اینجا ثابت شد این چهار دلیل بر حجیت قول لغوی باطله. به نظر مرحوم آخوند قول لغوی مطلقا حجت نمی باشد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
احتمال میگه قرینه باشه، خب این کتاب رو نگاه میکنیم آقا توی روایات قرینه ای نیامده، آمده از جمع علما همون مطلبی به درسته عمل
میشه. اینجا مواده ها دوباره داخل که توضیح بیدن به این شکل برای خونه که در آماده سر بود دوباره در واقع مبنای شیخ در اینجا
نه اگه ظاهر کلام منتها هم انتصاب این مطلب به مرحوم آخوند، خود مطلب آن خود مرحوم آخوند در بحث براعت تصمیم بخشی نمیشه بگید احدی از علما میگن به ظاهر عمل کنید بدون فهم، این میگن به همین ظهور عمل کنم، ولی مرحوم شیخ در صفحه 34 رو در باز در صفحه 433 رساله ایشون میفهمن آقا شما وقتی فهم کردید، جستجو کردید، نگاه کردید، فورا نمیتونی به ظاهر عمل کنی. یه معادله دیگه فقها اینجا دارن، میگن چی؟ میگن بنا میگذاریم بر اینکه قرینه اصالت و عدم قرینه، پس به ظاهر عمل میکنی. مرحوم آخر زمان این معادله وسطه این دقت کنید فرق اساسی و ماهوی بین هست مرحوم آخر رو نگو میشه
این عنوان رحمه عبارت
عبارت ها
به عبارت آخر
در عبارت ها بیدید آخر در همون سه سفنگر بشید سوزیده عبارت مندا اگر اشکار بشید در شدید آخر میگم دریده اون چیزی مرحوم در اشد برد از مرحوم آخر رو بشید